امام جمعه شیراز واگذار شد. پیرو این حکم جلسه هیئت امنا و هیئت اجرایی آستان مقدس شاه چراغ برای معرفی تولیت جدید و تقدیر از آیت الله سید علی اصغر دستغیب متولی سابق برگزار شد.
در این نشست آیت الله دشکان با قدردانی از تلاش بیوقفه آیت الله دستخیب در مدت تصدی تولیت آستان مقدس احمد ابن موسی علیه السلام تحقق مفهوم سومین حرم اهل بیت علیهم السلام را از مطالبات جدی مقام معظم رهبری اعلام کرد.
طبق دستور رهبر معظم انقلاب هممون تلاش کنیم که امور حرم مطهر انشاءالله به شکلی که آقا تأکید فرمودن در راستای تحقق حرم سوم که شعار حضرت آقا هست انشاءالله قدم هایی را برداریم.
آیت الله دستخیب نیز در این نشست با قدردانی از رهبر معظم انقلاب که با استعفای ایشان به دلیل کسالت موافقت فرمودند با ابراز خوشنودی از واگذاری تولیت به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز آیت الله دشکام را فردی امین و مورد اعتماد مقام معظم رهبری توصیف کرد.
حقیقتا تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در واگذاری وظایف تولیت به حضرت آیت الله دشکام خیلی باعث خوشنودی بنده و همه دوستانی که خدمتگزار این آستان مقدس بوده و هستند و همه علاقمندان گردید.
رئیس جمهور بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های دقیق و شفاف برای برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم تأکید کرد. جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا امروز به ریاست آقای روحانی تشکیل و آخرین موضوعات و مسائل مهم مرتبط با شیوع بیماری کرونا در کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شب‌های قدر، کمیته‌های اجتماعی امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه‌های مرتبط دستورالعمل‌های دقیق برای برگزاری مراسم عزاداری که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم را تدوین کرده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنند. دکتر روحانی همچنین با اشاره به شرایط دو هفته اخیر و انتقاد از جدی نگرفتن محدودیت‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی برخی از مردم گفت نباید اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت برای پیاده روی اربعین احتمالات مختلف را در نظر داریم. آقای رشیدیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین افزود سناریوهای مختلفی را برای اعزام زائران و برگزاری مراسم در دستور کار داریم، اما هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به اینکه شرایط سوریه برای پذیرش زائر مساعدتر از عراق است اظهار داشت طبق مصوبه ستاد ملی کرونا قرار شد دستورالعمل‌های را میان وزارت بهداشت ایران و کشور سوریه منعقد و در آن الزامات بهداشتی برای اعزام رعایت شود. آقای رشیدیان در ادامه با اشاره به لغو اعزام زائران به حج تمتع در سال جاری گفت به دنبال گرفتن مصوبه شورای عالی حج به منظور تثبیت عرض زائران برای حج سال آینده هستیم. مرحله دوم کمک‌های مؤمنانه از اول محرم آغاز می‌شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست قرارگاه بهداشتی و درمانی سپاه گفت هماهنگی‌هایی با استان‌ها برای آغاز مرحله دوم کمک‌های مؤمنانه صورت گرفته است که بر اساس آن در دهه اول محرم انجام می‌شود. سردار غلامرضا سلیمانی افزود مرحله سوم کمک‌های مؤمنانه هم از اربعین آغاز خواهد شد و تلاش ما این است که در هماهنگی با نهادها بخش قابل توجهی از نیازمندان را در کشور پوشش دهیم. فرمانده کل سپاه نیز در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد گفت کلید موفقیت کشور در مواجهه منطقی و موفق با شیوع بیماری کرونا این است که درجه حساسیت دستگاه‌ها، نهادها و مردم کاهش پیدا نکند. بازار در قرق مانتوهای نامتعارف. بانوان ایرانی این روزها در خرید مانتوهای متناسب با فرهنگ دینی و ملی با کمبود و گرانی مواجه هستند.
در انظار عمومی چجوری مانتو رو استفاده کنه؟
فصل گرم سال و چالش دوباره مانتوها، جولان پوشش های نامتعارف در ویترین مغازه ها. مغازه های مملو از مانتوهای از جنس شیشه و حریر و مانکن های زنده به اسم فروشنده که هر کدام به نوعی ترویج این سبک پوشش در جامعه است.
نازک و سخامت آنچنان نده، حتما باید زیرش چیزی پوشیده بشه.
شیشه بود،
همه آستیناشون کوتاه.
سبک ها و طرح‌های نامناسب که از ماهای پیش در تولیدی های پوشاک دوخته شده و حالا در فصل تابستان روانه بازار فروش شده. اما نکته اینجاست که آیا قبل از تولید این نو مانتوها هشدارهای لازم از سوی متولیان امر داده شده است؟ آقای شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران:
تونستیم هم از طریق پیام‌های متعدد که هم در سایتمون قرار دادیم و هم به صورت کتبی به هر واحدی ابلاغ کردیم مانتوها به صورتی باشه که اون جنبه حجاب ایرانی و اسلامیش حفظ بشه.
تولید کنندگان هم ریشه این ناهنجاری ها را در نظارت و اجرای دستورالعمل ها می دانند.
برخورد سفت سختی به نظر من وجود نداره. بعدش دیگه پیگیری شه که ببینه آیا این کار تولید شد؟ آیا به ثمر رسید؟ آیا این کار تو بازار عرضه شد؟ نه، اصلا دنبال این قضیه نیست. اتحادیه صرفا دنبال کار اتحادیه خودشه.
اتحادیه پوشاک هم متولی فرهنگ را مقصر می‌دانند.
متصدی و متولی فرهنگی نیستم، همه با هم مقصرند.
اما خانم شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، هم به عنوان متولی فرهنگ می‌گوید طرح ایرانی اسلامی را ارائه کردیم اما اتحادیه پوشاک از آن استقبال نکرده است.
اتحادیه هنوز نیومدن جلو که طرح‌های ما رو معرفی کنن به تولیدکننده‌های خودشون و تولیدکننده‌ها اون رو در فروشگاه‌های مختلفی که در سطح کشور هست وارد کنند.
با پاسکاری نهادهای متولی گویا قرار نیست به زودی راه حلی برای موزلی که به جان پوشش بانوان ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی افتاده پیدا شود.
ادامه خبرها. مدیر بهداشت و درمان آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از زائران و مجاوران خواست هنگام تشرف به حرم مطهر از ماسک و وسایل شخصی استفاده کنند. آقای عباسیان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حضور زائران و خادمین در حرم مطهر گفت اکنون و به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نظافت، شستشو و ضد عفونی صحن‌ها و رواق‌ها به صورت منظم انجام می‌شود. فراخوان ایده های فرهنگی و تبلیغی ویژه ماه محرم منتشر شد. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با توجه به ادامه شیوع کرونا در فراخوانی از کلیه طلاب و فعالان فرهنگی درخواست کرده است ایده ها و طرح‌های کاربردی تبلیغی خود برای ماه محرم را ارائه کنند. مهلت ارسال نظرات تا 24 تیر از طریق نشانی اینترنتی www.balagh.ir خواهد بود و به 10 ایده برتر که نو و خلاق، اجرایی و همسو باشد، جوایزی نقدی اهدا خواهد شد. با آخرین خبر این بخش این که معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران از اعلام اولین فراخوان طرح و ایده‌های فرهنگی در حوزه زنان و خانواده با عنوان زیست عفیفانه خبر داد. خانم ظهیری اظهار داشت علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط ارسال طرح و ایده‌ها و دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت فرهنگی تبلیغی به آدرس farhang.whc.ir مراجعه کنند. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا جمعه 20 تیر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 18 ذی‌قعده 1441 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد به الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که هستید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. اگر گفتگوی دیشب ما رو شنیده باشید، ما با آقای دکتر سمسامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که مدتی هم سرپرستی وزارت اقتصاد دارایی رو در دهه 80 بر عهده داشتن گفتگو کردیم در خصوص مسئله کاهش ارزش پول ملی، اینکه چه اتفاقاتی افتاده و بحثمون به حال ناقص موند. بعض برخی از تناقضات سیاست‌های ارزی آیتور صحبت کردند و چون فرصت نبود قرار شد امشب صحبت کنیم. حالا مباحث زیادی هم مونده، اصلا نمیدونم امشب این مباحث به انجام میرسه یا نه، ولی به هر حال امشب ان شاء الله سعی می‌کنیم به جنبندی برسیم. شاید در هفته‌ها و ماه‌های آینده اگر توفیق حاصل شد باز هم با آیتور سمسامی گفتگو خواهیم کرد. آیتور سلام، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
علیکم السلام، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم، شب همگی بخیر ان شاء الله.
متشکرم آقای دکتر. بحث تناقضات ارزی رو که حالا دیشب یه شمه‌ای در موردش صحبت کردید، من خواهش میکنم یک بازم خلاصه‌ای بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. تا ما بحث نظارت بر این مسائل، بحث سیاست‌های ارزی که به عهده چه کسی هست، آیا نهادهای موازی در این زمینه وجود داره، تداخلات اقتصادی که در این زمینه وجود داره رو با هم صحبت کنیم، و همینطور اینی که بحث مسئولیت در واقع ارزهای صادراتی چگونه خواهد بود. در مورد تناقضات ارزی میخوای صحبت بفهمید تا من سوالات بعدی از محضرتون بپرسم.
ببینید، عرض شد که دیروز من عرض کردم خدمت شما که اگر ما روند سیاست‌های اقتصادی که اعلام شده از طرف بانک مرکزی و اجرا شده رو شما نگاه کنید، می‌بینید که بانک مرکزی یک روند مشخصی را در مورد به اصطلاح سیاست‌هاش اتخاذ نکرده و متناسب با اتفاقاتی که داره میفته در بازار ارز سیاست‌های اتخاذ کرد که در مثلا در چند ماه بعدش عکس اون رو اجرا کرد و تحلیل و پیشبینی‌هایی که در مورد ارز کرد و متناسب با اون سیاست‌هایی که اعلام کرد در واقع نه اجرایی شد نه اثر خودش رو گذاشت.
بله.
من برای اینکه این موضوع رو باز کنم از سال 96 شروع می‌کنم.
بله.
از 1/5/96 شروع می‌کنم که در واقع بر اساس بخشنامه شورای پول اعتبار نرخ سود علل حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌های یک ساله 15% شد و سپرده‌های کوتاه مدت 10%. البته این بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار از قبل اعمال شده بود، منتها بانک‌ها عملیاتی نکرده بودند و بعد بر اساس اون گفت قرار شد که بانک‌ها دیگه از اون تاریخ اعمالش کنن. 31/5/96
درست.
بعد اگر شما نگاه کنید در اون تاریخ نرخ ارز تو بازار زیر 4000 تومان بوده، در بازار آزاد زیر 4000 تومان 3000 تقریبا 7800 تومان بوده و رفته رفته به اصطلاح به دلایل مختلفی این نرخ شروع میکنه به افزایش پیدا کردن تا اینکه در واقع در برج 11/8/11/96 نرخ ارز تقریبا نزدیک 5000 تومان میرسه، یعنی میشه 4700 تومان.
درست.
تحلیلی که بانک مرکزی داشت این بود که و به همین ترتیب سکه هم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. تحلیلی که اینا داشتن این بود که اگر چنانچه ما عرضه سکه رو افزایش بدیم، لذا قیمت سکه تو بازار میشکنه، لذا در 17/11/96 پیش فروش سکه رو اینا شروع کردن و دقیقاً در 28/11/96 یک تحلیلی ارائه شد که آقا یکی از دلایل افزایش نرخ از همین کاهش نرخ سود بانکیه که در واقع مردم به اصطلاح از این به اصطلاح سپرده ها چون سودش پایین اومده اومدن به اصطلاح ارز و سکه
انتقال پیدا کرده به بازار ارز.
این یک تحلیل اشتباه و غلطی بود. حالا من خدمت شما عرض میکنم.
درست.
دقیقاً 8/11/96 اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی منتشر کردن. اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه 7.6 میلیون سکه پیش فروش شد و نرخ سود بانکی در واقع در قالب این بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی رو به 20% افزایش دادن.
درست.
اینجا گفتن اگر چنانچه نرخ سود بانکی افزایش پیدا بکنه، این به اصطلاح میتونه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره. متاسفانه این اتفاق نیفتاد چون تحلیل غلط بود، سیاستی که اتخاذ کرده بودن غلط بود، هم پیش فروش سکه غلط بود، همین سیاست غلط بود. افزایش نرخ ارز در بازار روند خودش ادامه داد تا پایان سال 96 و ما وارد سال 97 میشیم. خب ما پایان سال در واقع ابتدای سال 97 نرخ ارز از 5000 تومان میزنه بالاتر و در 21/1/97 بانک مرکزی میاد در واقع یک سیاستی اعلام میکنه تحت عنوان اطلاعیه شماره 1 بحث تضمین نرخ ارز، تثبیت نرخ ارز، ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی ها.
درست.
خب در اینجا بانک مرکزی اعلام کرد که ما چون به اصطلاح منابع ارزی محدوده، لذا باید سیاستی که اتخاذ کنیم این بود که از یک طرف صادرکنندگان ارزی رو مجبور بکنیم که ارز حاصل از صادرات رو به شبکه نیمایی برگردونن، به دولت، به بانک مرکزی برگردونن، از اون طرف واردات هم در واقع محدود شد و تخصیص ها در واقع در قالب بانک مرکزی انجام شد، از اون طرف سفت بازی و خرید فروش ارز هم ممنوع شد. این در واقع سیاستی بود که ابلاغ شد و از اون طرف هم نرخ ارز در واقع 4200 تومان اعلام شد.
درست.
البته من به شما بگم که یکی از مسائل بسیار بسیار مهم و اساسی در اقتصاد ما نحوه تعیین نرخ ارز که من دیروز خدمت شما عرض کردم که متاسفانه بانک مرکزی هیچ مبنای علمی برای محاسبه نرخ ارز نداره. اتفاقا این نرخی که اعلام کردن برا به دلایل بعدی که من البته محاسبه کردم اتفاقا نرخ بسیار مناسبی بود در اقتصاد ایران، منتها این بخشنامه اجرا نشد، این بخشنامه عملیاتی نشد.
درست.
یعنی قرار بر این بود
چرا نشد آقای دکتر سمسامی؟
از به اصطلاح 4200 اعمال بشه، برا به دلایل مختلفی این اعمال نشد، گفتن که به هر حال این دووم نمیاره، یه تحلیل اومد ارائه کردن که آقا این 4200 غلطه و از اون طرف اینا تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز اومدن چیکار کردن؟ اومدن به همه هر کسی که ارز می‌خواست ارز 4200 دادن. یعنی بزرگترین خطای بانک مرکزی در اجرای اطلاعیه شماره 1/21/97 بود و این کاملا خطا بود، اصلا اسم یکسان‌سازی گذاشتن که خطا بود. به هر حال ما نمی‌خواستیم بحث یکسان‌سازی مطرح بشه، اون چیزی که می‌خواستیم اجرا بشه بود که ما منابع ارزیمون محدود بود، باید مصارف ارزیمون رو اولویت بندی می‌کردیم، از اون طرف صادرکننده هم مجبور می‌کردیم که ارزش رو وارد کشور بکنه. قرار نبود که ما به نمی‌دونم افرادی که می‌خوان برن مسافرت ترکیه و نمی‌دونم دبی اینها ارز 4200 بدیم، قرار نبود به کارهای غیر اساسی ارز 4200 بدیم، قرار نبود که این ارز 4200 منشأ رانت بشه و بانک مرکزی اینجوری ارز رو تزریق کنه تو بازار که بعداً به اصطلاح مشکلش مشخص شد و اون به اصطلاح معاون ارزی بانک مرکزی رو اینا اومدن چیکار کردن، دستگیر کردن قوه قضاییه به خاطر این مفاسدی که در این زمینا اتفاق افتاد. لذا اینا سیاست 4200 رو به صورت بسیار نامناسب و به بدترین نحو ممکن خودش چیکار کردن، اجرا کردن و در حالی که این سیاست رو اجرا میکردن نرخ ارز همچنان در بازار آزاد رو به افزایش بود. دسته 12/97 از عیدالسلام سامانه نیما رونمایی کردن، در 18/2/97 آمریکا از برجام خارج میشه و ببینید یکی دیگه از سیاست هایی که دقیقا متناقض بود با اون چیزی که در 21/1/97 اجرا شد و قرار بود اجرا بشه و این سیاست دقیقا در مقابل این سیاست دیگه قرار گرفت، اون بحث بازار ثانویه ارز بود. در 4/4/97 اومدن یک بخشنامه‌ای رو کردن، گفتن صادرکنندگان ارز میتونن ارزشون رو به نرخ توافقی به وارد کنندگان بفروشن.
درست.
یعنی در واقع اینا اومدن یک کالاهای گروه سومی درست کردن و اجازه دادن که نرخ دوباره افزایش پیدا کنه. یعنی نرخ پایه‌ای که دولت گذاشته بود 4200 در تقریبا تو بازار در این تاریخ، یعنی 4/4/97 نرخ ارز تو بازار حدود 8000 تومان بود، اینا گفتن تا 7000 خورده ای صادر کننده میتونه متفاوت 4200 رو بیاد بفروشه و از طریق بورس در واقع متفاوتش رو بگیره. یعنی عملا اون سیاست 21/1/97 رو چیکار کردن؟ اینا از اینجا به بعد در واقع
نقض شد،
یک سیاست مقابل اون اجرا کردن.
بله.
در همه این سیاست هایی که داره اجرا میشه نرخ ارز در بازار همچنان در حال افزایشه و نشون میده که این تغییر تحولاتی که در سیاست هایی که داره اعمال میشه در واقع چون بر مبنای یک تحلیل دقیق در از بازار نیست، همچنان نرخ ارز در حال افزایشه.
بسیار خوب آقای دکتر،
الان تمام نشد آقای لحظه،
خواهش میکنم بفرمایید.
من بس با انتهای 97 برسونم.
بله.
در 5/97 رئیس بانک مرکزی عوض میشه و نرخ ارز همچنان در حال افزایش بوده. در 14/5 در واقع در عضو میخوام در به اصطلاح 17/6/97 بحث اعطای مجوز ورود اسکناس و طلا داده میشه که میذارن که در واقع اسکناس اینا وارد بشه، گفتن که آزاد هستش که میتونن اینا وارد بشه. در به اصطلاح 15.5 بحث تعمیق بازار ثانویه بود. در به اصطلاح 21.1 که ما صرافی ها رو ممنوع کردیم، صرافی ها در تاریخ تقریبا برج 5 و 6 دوباره آزاد شدن که بیان خرید و فروش ارز بکنن.
بله.
اگر چنانچه ما بازار ثانویه رو تعمیق بدیم و اگر چنانچه اجازه بدیم که عرضه و تقاضا تو بازار ارز عمل بکنه، صرافی ها برگردن، واردات طلا معاف بشه، معافیت گمرکی اعمال بشه و آزاد بشه، این باعث میشه که در واقع نرخ ارز تو بازار شکسته بشه و بنابراین بتونیم یک باز در سامون بدیم بازار. اما نرخ ارز همچنان در بازار در حال افزایش بود و در تقریبا برج 6 میرسه به حدود 14,000 تومان. عنایت بفرمایید، تمام این سیاست هایی که اینها در واقع اجرا میکنن با یک تحلیل غلط منجر میشه دوباره به یک افزایش بیشتر در بازار ارز. در 20 شهریور 97 دستور عمل بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی مطرح شد و اومدن انواع و اقسام در واقع مجازات ها رو برای و ممنوعیت رو برای صادر کنندگانی که ارز وارد کشور نمی کنند انجام دادن و دقیقا در 28/7/97 یک بخشنامه خلاف این بخشنامه در واقع اجرا کردن و لغو کردن و مستثنا کردن یک سری از صادر کنندگان از پیمان سپاری ارزی. ببینید این سیاست های متناقض همینجوری ادامه داشت و اینها در واقع روی حساب این که بتونن بازار آزاد و کنترل کنن، حجم زیادی از منابع ارزی رو به این بازار تزریق کردن. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه منابع ارزی به باد رفت و نرخ ارز همچنان افزایش پیدا کرد که الان ما شاهد افزایش 20 تومانی هستیم. متاسفانه هنوز هم که هنوز این سیاست های غلط به خاطر اینکه یه تحلیل درستی بر بازار ارز وجود نداره ادامه داره.
آقای دکتر، مسئولیت برگشت ارزهای صادراتی و نظارت بر این برگشت بر عهده چه نهادیه؟ و اینکه اصلا آیا وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی یک سامانه اطلاعاتی از تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در دست دارند برای در واقع رصد اینها و تحلیل و تجزیه و تحلیل درست که منجر بشه به سیاست‌های صحیح؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که دیروز من عرض کردم خدمت شما که مسئولیت اصلی معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی.
بله.
یعنی هر نوع نقل و انتقال ارزی در واقع زیر نظر بانک مرکزی و با مجوز بانک مرکزی باید انجام بشه.
درست.
لذا مسئولیت برگشت ارز حاصل از صادرات کالاها به صورت رسمی و اون چیزی که در قانون پولی بانکی است بر عهده بانک مرکزیه. بانک مرکزی از طرف خدمت شما میتونه مثلا در همون برج 6 که من خدمت شما عرض کردم،
درست،
در 20 شهریور 97 اومد یک دستور عملی ابلاغ کرد که در اونجا دستگاه ها رو مکلف کرد که در واقع با سیاست هایی که بانک مرکزی اعلام میکنه صادرکنندگان رو مجبور بکنه که در واقع اینا برگردن. مثلا فرض کنید که برای گمرک یک سری تدابیر رو ایجاد کرد، مثلا گفت گمرک مسیر سبز فعالان مجاز اقتصادی رو اگر چنانچه صادر کننده ارز و برنگشت از این یکی محدودیت های ایجاد میشه. وزارت صنعت و معدن گفتش که کارت بازرگانیشون وقتی میخواد تمدید بشه مشکل ایجاد میکنه یا جوایز و مشوقات صادراتی نمیده.
و عملیاتی شد اینها؟
ببینید اینا واقعا اگر عملیاتی میشد، آقای امامی، اگر واقعا اینا عملیاتی میشد ما به اینجا نمیرسیدیم.
احسنت.
اگر واقعا اینا عملیاتی میشد اینجوری نمیشد که ما بیش از 20 میلیارد دلار تا 7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی وارد کشور نشه. بنابراین ببینید اینجا بعد تو بند 6 این اومده گفته بانک مرکزی موظف است به صورت هفتگی تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفان شده صادرکنندگان به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال بکنه. یعنی بانک مرکزی در واقع متولی اجرای دقیق این بخشنامه شد. اما خب چه کنیم که بعد دوباره در 28/8/97 اومد لغو کرد یک سری از اینا رو، گفت مثلا صادرکنندگانی که زیر 3 میلیون در واقع در میارن اینا مستثنا میشن از فلان. این یعنی یه سری معافیتایی رو در واقع ایجاد کرد که در واقع میشه گفت یه جوری زیر آب این دستور عمل برگشت از صادرات غیر نفتی رو یه جورایی زد.
درست.
و خلاصه اون کنترل و نظارتایی که باید می‌داشت رو نداشت. یعنی در یک بحره‌ای، یک بخشنامه اجرا میکنه، در ابلاغ میکنه در باره دیگه بخشنامه دیگه ای رو. خب اینم در واقع اینه که آقای مثلا رئیس بانک مرکزی میاد یک بخشنامه ای رو ابلاغ میکنه، از اون طرف بعد میشینه مثلا تو اتاق بازرگانی یک سری صحبت های انجام میشه، بعد از اونجا در میاد یه چیز دیگه ابلاغ میشه. نشون میده که در واقع سیاست های ارزی ما بر اساس یک تحلیل علمی فنی و دقیق از بازار و وضعیت اقتصاد ایران متاسفانه انجام نمیشه و نتیجهش میشه همین چیزی که شما میبینی و همین وضعیتی که شما الان در اقتصاد ایران متاسفانه میبینید. آقای امامی،
آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم. ما خیلی هنوز، من میدونم شما صحبت زیاد دارید، منم خیلی سوال دارم همچنان، ولی تاسفانه فرصتون امشب هم داره تمام میشه. یک دقیقه فرصت هست، اگر اون چیزی لازم هست میدونه رو برای راهکار اینه که از کجا داره باز شروع کنیم برای برگشت به اون چیزی که به هر حال در سابق شاهدش بودیم، افزایش در واقع ارزش پول ملی چه باعثی کرد؟
ببینید، ما چند تا کار اساسی رو باید انجام بدیم. اول کاری که این باید انجام بشه این که ما اولا یک نرخ مناسبی رو اتخاذ کنیم برای واردات کالاهای اساسیمون. الان اتفاقی افتاد در سال 98، ما کالاهای اساسی، بخشی از کالاهای اساسی مثل برنج اینها رو به جای اینکه با نرخ 4200 وارد کنیم، اومدیم با نرخ نیمایی. نرخ نیمایی رو اومدیم با بازار آزاد تقریبا یکی کردیم و عملا نرخ ارز رو افزایش دادیم و مبنای تعیین نرخ ارز رو به غلط به بازار سپردیم. یعنی این بزرگترین خطای دولت در تعیین نرخ ارز هست. در حالی که نرخ ارز باید متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصاد ایران تعیین بشه، که به نظر من این نرخ الان حدود 5-6000 تومان بیشتر نیست، در واسه محاسبات دقیقش رو من دارم.
درست.
حدود مثلا 5000 خورده ای الان نرخیه که باید اعمال بشه. بر اساس این نرخ بانک مرکزی باید واردات اولویت‌بندی بکنه، ارز رو تخصیص بده به کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کنترل و نظارت دقیق روی موضوع بکنه و وقتی که در واقع یک به اصطلاح مصمم بشه به اجرای این موضوع. از اون طرف تو بحث صادرات باید پیمان سپاری ارزی بکنه، یعنی پیمان سپاری ارزی بکنه و صادرکنندگان رو مجبور بکنه که ارز رو به کشور
برگردونه.
کشورها این کارو کردن، کشورهایی که تو این شرایط قرار گرفتن، در شرایط جنگی قرار گرفتن، در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتن، معمولا امورات خودشون رو به بازار نسپردن و اینا در واقع بانک‌های مرکزی و دولت کنترل کردن. از اون طرف هم حتما دولت باید در کوتاه مدت نظام مالیاتیشو اصلاح کنه، پایگاه‌های اطلاعاتیشو درست کنه و خرید و فروش‌هایی که در واقع تو بازار ارز
متشکر
مالیات‌های سنگین ببنده که جذابیتش از دست بده و این شدنی. آقای امامی، اگر دولت واقعا یک عزم جدی داشته باشه
ان شاء الله، امیدواریم که این اتفاق بیفته،
خودم که در کوتاه مدت این جریان برگرده
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر سمسامی، عضویت علمی دانشگاه شهید بهشتی و اقتصاددان که با ما همراه بودن در این دو شب استفاده کردیم. ما ان شاء الله باز هم سعی می‌کنیم با شما صحبت کنیم در خصوص برخی دیگه از مسائل اقتصاد کشورمون. آقای دکتر خیلی متشکرم.
متشکرم، منم شما رو به خدا
میسپارم، موفق باشید. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان عزیز شنیدگی تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. خیلی ممنون، خیلی متشکر از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که اخبار معارفی 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان کردند. دوستان خوبم، برنامه برکرانه نور و تفسیر آیات 65 و 66 سوره مبارکه بقره از لسان گرم دانشمند فرزان حضرت آیت الله جوادی آملی، پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم در پنج شنبه 19 تیر ماه 1399 هست که انشالله این برنامه رو ما رو همراهی میفرمایید. قبل از اینکه برکرانه نور رو بشنوید، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت، آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، از حضور تک تک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما خوبان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. و ما ارسلنا من قبلك الا
ایده‌ای.